بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضرت برادران و خواهران عزیز. تشکر از اینکه بنده را به این جمع شریف پذیرفتید. عرضم رو با روایتی شروع بکنم که اهمیت کار شما رو نشون میده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند لکل شیء مفتاح و مفتاح الجنه حب المساکین و الفقرا. فرمودن هر قفلی کلیدی داره، قفل بهشت کلیدش عشق ورزی به فقرا و خدمت به محرومینه. فکر میکنم همین یک روایت کافی باشه برای قدردانی از زحمات برادران و خواهرانی که این اردوهای جهادی رو در سطح کشور همراهی میکنن، چه اونایی که خادمان اونا هستن سازماندهی میکنن و چه برادران و خواهرانی که تشریف میبرن و در واقع مشرف میشن به این خدمتگزاری. رسول خدا آمده راه بهشت رو به بشریت نشون بده، راههای مختلفی رو نشون میدن و بعد خود ایشون میفرمان که یک راه قطعی برای ورود به بهشت حب مساکین و فقراست، محبت و عشق ورزی به مستضعفین، خدمت به اونها. و در تعبیر دیگه از رسول خدا آمده است که فرمودند خودتونو تو دل فقرا جا کنید، یه پارتی بین فقرا پیدا کنید برای اینکه قیامت دولت فقراست. و این خیلی تعبیر مهمی است از پیامبر، این تعبیر ایشونه. فرمودن روز قیامت دولت فقراست. تو دنیا خودتون رو تو دل فقرا و محرومین جا کنید تا اینا در روز قیامت هواتون رو داشته باشن. تعبیر پیامبر این است که اتخذوا عند الفقراء ایادی، به فقرا و محرومین نزدیک بشید در دنیا و به اونها خدمت کنید. فان لهم دولتا یوم القیامه، روز قیامت قدرت و عزت و آقایی متعلق به فقراست. اغنیا و ثروتمندان در روز قیامت معمولا یا اینور پل خر بگیری یا روی پل گرفتارن و فقرا سریع عبور میکنن. در روایت دیگه داریم که حساب کشی خداوند از فقیران خیلی آسانتر است از حساب کشیش از ثروتمندان، چون چیزی نداشتن، مصرفی نکردن و کمتر از اغنیا باید پاسخگو باشن. این فرهنگ جهادی و اردوهای جهادی از جمله ارزش‌های هست که متعلق به صدر اسلام، آموزش‌های قرآنی است، آموزشش که در سنت پیامبر و اهل بیت به مجاهدین و مؤمنین آموخته شد، سنت قطعی عملی خود پیامبر و اهل بیت که اینها در اوج معنویت تعقیبات بعد از نماز شبشون نیمه شب رفتن به در خانه فقرا و محرومین بود و هیچ کدوم از اهل بیت از این قانون مستثنا نیستن. در روایت داریم که آثار این کیسه هایی که بر دوش میکشیدن برای که غذا و آب و کالا ببرن به خانه محرومین، آثار این کیسه ها روی شانه و دوش همه اهل بیت بدون استثنا بود. حتی در کربلا وقتی که پیکر امام حسین سلام الله علیه بی سر له شده و قطعه قطعه شده قابل شناسایی نبود، نقل شده که امام سجاد سلام الله علیه پیکر سید الشهدا رو شناسایی کردن، فرمودن ایشونن، پرسیدن از کجا میدونید، چون پیکرها همه مثل هم له شدن. فرمودن برای اینکه آثار این کیسه رو شونه شون هست و پدر من هر شب میرفت در خونه محرومین، این آثار همون کیسه هایی است که رو دوش میکشید و در واقع همین اردوهای جهادی است. پیش از پیروزی انقلاب، دورانی که در سن نوجوانی بودم بنده، به یاد میارم که اون گروه ها و جریان هایی که تو مسیر انقلاب بودن با ایدئولوژی اسلامی، یکی از کارهای ثابتشون گروه های مبارز مسلمان، چه چه اونایی که در حد سطوح قهرامیز مبارزه بودن، چه اونایی که در سطوح عادی‌تر و ابتدایی‌تر مبارزه بودن. یکی از کارهایی که در کنار مطالعات اسلامی، مطالعات سیاسی و اون جلسات و حلقه های مخفی که داشتن، یکی از کارهای قطعی و واجبشون باز همین اردوهای جهادی بود در حد محدود. یعنی اینکه هر کسی تو هر شهری بودن، مناطق محروم اون شهر، روستاهای اطراف رو شناسایی میکردن. بچه هایی که سن 15 16 17 18 سالگی تا 30 35 40 سالگی، سالهای 55 56 قبل از پیروزی انقلاب، اینایی که با روح اسلامی جلساتی داشتن، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، آثار علما و روشنفکران مسلمان مبارز رو میخوندن و بعضی از این حلقه ها در جریان مبارزات مسلحانه هم شرکت داشتن علیه دستگاه، یکی دیگه از کاراشون در کنار این مسائل مطالعاتی و فرهنگی رسیدگی به محرومین بود، شناسایی مناطق محروم، که کیسه برنجی، روغنی، خرمایی چیزی میبردن دمی خونه ها. و این حتی قبل از پیروزی انقلاب یک سنت انقلابی و اسلامی بین بچه مسلمان ها بود در همون حد محدودش. بعد انقلاب هم که فرهنگ جهاد عمومی شد، اجتماعی شد، امام با شعار همه با هم فرمود که همه بیایم تو صحنه و این فاصله های طبقاتی رو جز به دست ملت نمیشه برچید و باید بیان و آمدن و دیدید که چه تحولات عظیمی شد. فرمودن که سال گذشته 3000 گروه جهادی شامل 200000 نیروی داوطلب که بیش از 100000 نفرشون دانشجو بودن، 100000 طلبه و اقشار دیگر جامعه، 200000 نیروی داوطلب تابستان به مناطق محروم در کل کشور رفتن خدمت به خلق. فرمودند حدود 9000 تیم پزشکی در طول سال رفتن، نزدیک 20000 پزشک. فرمودند که حدود 70000 آموزش فنی حرفه‌ای در روستاها به مناطق محروم آموزش دادن و امسال هم گفتن سازماندهی داره میشه طوری که 200000 دانشجو میره مناطق محروم و 100000 اقشار دیگه، طلبه و اقشار مردمی، یعنی 300000 نیروی داوطلب میرن به مناطق و روستاهای محروم برای اینکه پرچم اسلامی خدمت به خلق رو جدا از حالا وظایف رسمی حکومت ها و دولت ها و اینا به عنوان انسان مؤمن این وظیفه رو انجام بدن. اینا کار بسیار بزرگ و افتخارآمیزی است. ملت های زیادی در طول تاریخ نبودن و امروز هم در دنیا نیستن که به مسائل خدمت به خلق و خدمت به محرومین به چشم یک حرکت عبادی و جهادی نگاه کنن و با همه وجود برن و بخوان گمنام باشن، گمنام خدمت کنن، خدمت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به مناطق محروم. امیدواریم این سنت اسلامی و انقلابی زنده باشه و روز به روز، سال به سال تقویت بشه. اقشار رفاه طلب و رفاه زده هر چه بیشتر تعدادشون کمتر بشه و اقشاری که اهل ریاضت خودخواسته انقلابی هستن در خدمت به محرومین سال به سال تعدادشون بیشتر بشه. من تو این فرصت به دو تا مبنای فکری میخوام اشاره کنم که هر دو اینا مدعی تمدن سازی هن، هر دو استدلال میکنن برای روشی که دارن پیشنهاد میکنن به بشر. یک مدل، مدلی است که میگه خدمت به خلق و انفاق و ایثار و اینا مفاهیم علمی نیست، توجیه اقتصادی نداره، توسعه یه فرمول داره در تفکر سرمایه‌داری، دو دو تا چهار تاست. هر وقت بخواید با مسائل اخلاقی و عدالت‌خواه و احساسات انسانی و اینا مخلوطش بکنید از علمیت میاد پایین و میفته پایین و مانع توسعه است. استدلالاشون رو من برای که غیبتشون رو نکرده باشم یکی دو تا از استدلالاشون و تعابیرشون رو عرض می‌کنم اینجا، مضمونش رو، و بعد تفکر اسلامی و انقلابی رو در برابرش که چگونه به مسئله برابری و نابرابری اقتصادی و مسئولیت اونایی که میتونن در خدمت به اونایی که نمیتونن تبیین میکنه. تو کتابای رسمی اقتصاد کلاسیک از تئوری ارزش و قیمت صحبت میکنن و میگن اقتصاد عملاً یعنی همین، یا باید از ماهیت مصرفی کالا صحبت کنی، فواید فیزیولوژیکی یا روانی کالا، یا بحث از قدرت خرید. تولید کالا از جنبه لذت و مطلوبیت فقط مورد قضاوت قرار میگیره. دیگه راجع به تولید و توزیع و مصرف کالا از جنبه‌های دیگه، از هر جنبه‌ای که وارد بشید غیر علمی بحث کردید و اینجوری به پیشرفت و توسعه نمیشه رسید. اسمش هم میذارن عقلانیت اقتصادی، اسمش هم میذارن اقتصاد مدرن. تنها معیاری که میشناسه واحد پول، قدرت اقتصادی و دارایی، و اینکه انسان عاقل انسانی است که بخشی از عوامل تولید رو هزینه میکنه، یک کالایی رو تولید بکنه و بعد مبادله میکنه، سعی کنه اون رو جبران کنه و از سودش بر دارایی و پول خودش اضافه کنه. واحد دارایی و پول تنها واحد اجتماعی پذیرفته شده است و ارزش اقتصادی جنبه اصلی است حاکم بر روابط اجتماعی. تعابیر نظریه پردازان برجسته کلاسیک اقتصاد مدرن. ارزش کالا صرفاً مساوی با اون کاری که تو اشیاء متبلور شده نیست. عاقل کسیه که تا میتونه در تولید کالا پی یک رو نزدیک کنه به صفر، اگه نبوغ ابتکار بزنه، فن بزنه و هزینه تولید رو هرچی میتونه به صفر نزدیک کنه تا بیشتر سود کنه. عقل اقتصادی یعنی سود بیشتر شخصی. این یک تعبیر. اینا داره تو دانشگاه‌های اقتصاد ما داره تدریس میشه. اینا رو میخونن، دکترای اقتصاد میگیرن و بهشون میگن آقا این وسط حرف اخلاق و حقوق و شرع و روز قیامت، روز دولت فقرا و اینا جفنگیات بذار کنار، ما اقتصاد یعنی همین همینا که ما میگیم. اینا مباحث اخلاقی و شرعی و علمی و اینا رو قاطی نکن. یه تعبیر دیگه، انسان اقتصادی است. انسان فقط تعریف اقتصادی داره. مطلوبیت و رفع نیاز تنها مقصد واقعی و اصلی انسانه. هر به هر میزانی که نیازها رفع بشه و انسان لذت ببره، احساس لذت و مطلوبیت بکنه از مصرف و به انسان احساس انفعال لذت بخش دست بده، این به ارزش‌های مصرفی بیشتر دست پیدا کرده، به لحاظ روانی خودش رو برخوردار کرده از ارزش مصرفی مطلوب. حالا بعضی از این ارزش‌ها و لذت‌ها موقتاً، بعضی‌ها بیشتر ادامه پیدا می‌کنن. دست یافتن به ارزش‌های مصرفی فقط از یک طریق به دست میاد، مصرف کالا و خدمات مربوط به اون کالا. یعنی انسان اقتصادی بر اساس میزان مصرفش و میزان لذتی که از مصرف میبره تعریف میشه. اینم شد انسان شناسی. پس اقتصاد تعریفش روشن شد چیز، انسان هم که انسان اقتصادی است تعریفش روشنه چیست. سه تا قدرت مطرحه: قدرت اقتصادی، قدرت خرید و ارزش‌های قدرتی. ارزش قدرتی هم یعنی وقتی که ارزش‌ها رو ما به شرطی میپذیریم که بتونه تبدیل بشه به قدرت اقتصادی. یعنی ارزش اگر با چرتکه میشه اندازش گرفت، یعنی نون داره برای ما، او رو ما میفهمیم. ما ارزش اخلاقی نمیفهمیم، ارزش اقتصادی فقط میفهمیم. قدرت خرید چیست؟ ارزش‌های اقتصادی که به کمک اونها برسی به ارزش‌های مصرفی مطلوب خودت. حالا یک متقاضی و خریدار دارن انسان عاقل رو تعریف میکنه، میگه انسان عقلانی کیست؟ بالاتر از این عقل تعریفی نداره توی منطق. میگه انسان رو وقتی میخوایم بفهمیم عاقله یا نه، اینجوری میشه فهمید. حالا خواهید دید با این محاسبه شما اصلا عاقل نیستید، همه تون مشکل عقلی دارید. کسی که دنبال مطلوبیت و لذت و مصرف نیست، تنش میخوره، کار و زندگی و درسش ول میکنه، پا میشه میره تو بیابون و روستا گمنام خدمت میکنه به بقیه، در این منطق دیوانه تمام عیاره. یعنی زنجیریه. تعریف انسان عاقل در اقتصاد غیر اسلامی، اقتصاد ماتریالیستی چیه؟ که فقط پول، صدای جیرینگ پول میفهمه، ارزش فقط ارزش اقتصادی است، ارزش اخلاقی مطرح نیست. تعریفشونه، میگه انسان عاقل رو تعریف کن. تو سوال امتحان می‌نویسن انسان عاقل، انسان اقتصادی چه انسانی است؟ جواب، اگه این جواب بدی قبول میشی، مدرک میگیری، ندی قبول نمیشی. جواب اینه، انسان عقلانی یا عاقل کیست؟ فرض کنیم یک فرد خریدار یا متقاضی با دو سبد کالا مواجه میشه. هر دو مطلوبیت یکسان دارن و ارزش مصرفی یکسان دارن. ارزش اقتصادی یکی بیشتره. انسان عاقل کسی است که اون سبدی رو که ارزش اقتصادی کمتر داره انتخاب کنه. این اصل عقلانی است، چون انسان باید قدرت خرید خودش رو بین نیازهای شخص خودش توزیع کنه. هدف چیست؟ حد اکثر ارضا و لذت، چجوری بیشتر میتونه بهتر مصرف کنه. حالا موقعیت دوم، اگر همین فرد با دو تا سبد کالا با دو مطلوبیت مختلف ولی با ارزش‌های اقتصادی برابری قرار بگیره، اگر عاقل باشه چه خواهد کرد؟ روشن مسئله. طبق اصل عقلانیت اقتصادی، اون سبدی که مطلوبیت بیشتر داره باید انتخاب کنی. اگر دو سبد با دو نوع مطلوبیت و دو ارزش متفاوتند، اونجا مصرف کننده چیکار میکنه؟ پاسخ در قدرت خریدش از دو کالا یا دو سبد یه ترکیبی رو انتخاب کنه که بتونه با قدرت خریدش بیشترین کیف رو بکنه، بیشترین لذت رو ببره. سوال، اگر قدرت خریدش نامحدود باشه، همه سبدها رو میخره، اگه محدود باشه چه کنه؟ میگه از هر سبدی یه بخشی برمیداره و قدرت خریدش رو به ارزش‌های مصرفی هر کالا جوری اختصاص میده که یک، حد اکثر مطلوبیت به دست بیاد، دو، حداقل ارزش اقتصادی رو از دست بده. بنابراین در کالا و خدمات ما فقط دو تا ارزش میشناسیم، یک جنبه فردی شخصی داره، دوم جنبه اجتماعی. اونی که جنبه اجتماعی و غیر شخصی داره، منظور خدمت به دیگران نیست، سوء تفاهم نشه. اون جنبه اجتماعیش چیه؟ قدرت خرید تو رو تو جامعه تعیین میکنه، نه اینکه تو نسبت به دیگران چه مسئولیتی داری. قدرت خریدت چیه؟ مقیاس ارزش مصرف، مطلوبیت، لذت، رضایتمندی، مقیاس و معیار ارزش اقتصادی هم واحد پول، مقدار معینی نیروی کار، یه مقدار معین هم از سایر دارایی ها. این حرفا هیچ کدوم اشکال نداره، اینا اشکال فنی نداره. یعنی اگر شما بگی خب آقا خلاف این بگی که یعنی برو به سمت ضرر نه به سمت سود، اینا تا اینجا من نمیخوام بگم اشکال داره. متو وقتی که انسان تعریفش محدود شد به انسان اقتصادی، یعنی انسان فقط مطلوبیت اقتصادی، ارزش اقتصادی زندگی او رو تعیین میکنه، نه ارزش‌های فرا اقتصادی که اقتصادم در ذیل اونا تعریف بشه، این تعابیر میشه سقف انسان. اینا میشه سقف انسان. انبیا اومدن بگن اینا کف انسانیت، نه سقفش. این محاسبه مادی رو حیوانات هم میکنن، همه حیوانات هم یه محاسبات غریزی میکنن. یعنی شما سه تا نقطه علوفه بریز بره یک الاغی، او هم این محاسبات رو میکنه، نگاه میکنه کدوم نزدیکتره. اونا که امتحان نگردن برن امتحان کنن. سه بخشی علوفه ای که بوی به حساب تطمیع کننده باشه، تازه باشه، او الاغ نگاه میکنه کدومی که از این سه تا بسته علوفه یک کدوم نزدیکتره، یعنی انرژی کمتری باید مصرف کنه. کدوم دو کدوم خوشمزه تره، یعنی لذت و ارضا و رضایت بیشتری به او میده. سه کدوم تهدیدش کمتره، مثلا اگه بره سراغ او ممکنه یه چوبی هم بخوره ولی اینجا نه. این دقیقا همین سه تا محاسبه است، همین سه تا محاسبه ای که اینجا به عنوان عقلانیت اقتصادی شمرده میشه، دقیقا همون محاسبات علاقه و محاسباتشون هم دقیق انجام میشه، غریزی انجام میشه. شما اگر تونستی یک علاق رو وادار بکنی که مثلا اگر علوفش اینجاست بره به اون نقطه بعد از اونجا بیاد اینجا، هیچ وقتی کار نمیکنه، مستقیم میره محاسبه داره میکنه، داره محاسبه میکنه، انرژی کمتر، لذت بیشتر، سود بیشتر. خب اینا طبیعی است. اما کسی دیگه با علاق کسی نمیاد راجع به ارزش اخلاقی بالاتر از ارزش اقتصادی یا مفهوم عدالت صحبت بکنه. کسی از علاق توقع ایثار نداره. اینا از انسان هم توقع ایثار نداره. این اصل مسئله است. تعریف اقتصادیش درست بود. متأسفانه صریح میگن اقتصاد مدرن اقتصاد سکولاره، یعنی با اخلاق و عدالت و حقوق و شرع و حلال و حرام و این چیزا کار نداره. اگه یه حرفا رو بخوای داخل کنی بی‌معنیست. این اصل اول. اصل دوم یه عبارت دیگه شون در باب مفهوم عدالت که تصریح میکنن که اصلا مفهوم عدالت و عدالت خواهی و خدمت به خلق، ایثار، همدردی با دیگران، اینا عرض شود که مفاهیم علمی نیست. بعد بریم سراغ روایات که ببینیم فرهنگ اسلامی چطور با این قضیه مواجه میشه. اینا تقسیم کردن اندیشه های علمی و از جمله علوم اجتماعی علوم انسانی رو و به طور اخص اقتصاد رو که الان راجع به او داریم بحث میکنیم به سنتی و مدر. سنتی رو میگن با مفاهیم مثل عدالت و اینا سر و کار داشته، اخلاق هم قاطی اقتصاد میکرده، دوران شرع و شریعت و اینا بوده و اینا رو نمیتونسته تفکیک کنه از این مسائل. اما در دوره مدرن بشر ماتریالیست شده، فهمیده سکولار نگاه میکنه، فهمیده که اصلا اقتصاد به این چیزا کار نداره، تو یا توسعه میخوای یا نمیخوای، اول مسئله تو اینجا حل کن، اگر میخوای دیگه هر چیزی که به نحوی مزاحم تمرکز و تراکم ثروته و توسعه لذته اون دیگه غیر علمی است. اسمشو میخوای اخلاق بذار، میخوای عدالت. حتی به فلسفه قدیم خود غرب هم دیگه اعتنا نمیکنن. یعنی شما در خب بین فلسفه قدیم غرب در یونان افلاطون و ارسطو اینا میبینید اونا از اخلاق و از عدالت و اینا بحث میکردن، اینا حتی اونا رو هم میذارن کنار و مورد نقد قرار میدن از این موضع که حالا باز عبارتش بخوام بخونم عینن، میگن که عدالت یک مفهوم سنتی اصلا، اخلاق و عدالت و انفاق و ایثار اینا مفاهیم علمی مدرن نیستن، اینا مفاهیم سنتی هستن، دوره این حرفا گذشته. مفهوم عدالت یک مفهوم مثلا یونانی بوده، کمال رو در طبیعت میجسته، میگفته هر جا از منزلت طبیعی و مسیر طبیعی فاصله بگیری خسران خواهی کرد، خواهی دید، از جایگاه طبیعی که بره بیرون دیگه ناعادلانه است. صفت غیر طبیعی یعنی ظالمانه. عدالت نیکوست و پیشفرضشون این بوده که عدالت نیکو و خوب است. پیشفرض دومشون هم این بوده که عدالت یعنی به هر کسی هر چه شایسته است بهش برسه، و پیشفرض سومشون هم این بوده که قانون مدینه چیز شایسته بشر رو در او قانون تعیین میکنه. مدینه به معنی شهر و جامعه، جامعه مدنی یونانی. بعد قانون گاهی احمقانه است و بنابر این بده، برای اینکه عدالت خوب باشه گفتن مستقل از قانون او رو لحاظ بکنیم. بعد آمدن گفتن عدالت یک مفهوم ما قبل قانونه که قانون باید عادلانه باشه، نه اینکه عدالت قانونی. و بعد رسیدن به این جمله که عدالت یعنی اینکه هر کسی مستحق هر چیزی هست به او برسه. توی تفکر به اصطلاح مدرن و سکولار این جمله رو مسخره میکنن. میدونید شبیه این عبارت در روایات اسلامی و در روایت امیرالمومنین هست که عدل یعنی چی؟ یعنی هر کسی و هر چیزی جای خودش و هر کسی به حق خودش برسه. این معنیش اینه که نظام آدم و عالم عادلانه و حکیمانه طراحی شده از سوی خداوند، هر چیزی توی عالم یه جایی داره واقعا. اما توی تفکر سکولار که میگه عالم و آدم غایت و مبدأ الهی نداره، حکمت و نظام احسن و اینا وجود نداره و شیر تو شیر این عالم، اصلا قبول نداره که هر چیزی توی عالم یه جایی داره و هر کسی حقوقی داره. ما تا اینجا یه تفاوتی هم هست. بعد اینا حالا هر جمع‌بندی بکنم میگه که اونا میگفتن عدالت توزیعی داریم و عدالت تعویضی یا جبرانی داریم، یعنی منابع طبیعی اجتماعی رو بین اعضای جامعه چطور توزیع بکنیم به حسب منزلت اعضای جامعه، و دوم یعنی که تساوی رو در داد و ستد باید رعایت بکنیم. اینا گفتن آقا نه، تساوی مفهوم درستی است و به درد توسعه میخوره، نه اینکه هر چیزی توی عالم بگیم یه جایی داره و یه حق و حقوقی از قبل تعیین شده، اینا ما نمیپذیریم. روشن شد تو دو تا نقطه اینا مشکل دارن با همون سنت قدیم خودشون. یک، عدالت در عدالت توزیعی، میگن توزیع منابع طبیعی و اجتماعی به حسب استحقاق، اینو ما قبول نداریم. در توزیع عدالت تعویضی یا جبرانی هم مسئله تساوی رو میگن ما قبول نداریم، یعنی هم با مساوات هم با عدالت با هر دوش مشکل داره. چی مبنای کاره؟ اندیشه مسلط در اروپای و غرب به اصطلاح مدرن گفت آقا ما به این مباحث کار نداریم، بریم به سراغ مصرف و لذت، هر کی هر کاری میتونه بکنه بذار بکنه. این عدالت واقعی اینه، هر کسی هر کاری میخواد و میتونه بکنه بکنه، این عدالت. اخلاق هم همینه. اون اخلاقی که شما میگید ایثار و انفاق و ملاحظه همدیگه و این چیزا، اینا اخلاق شخصیه، اخلاق خصوصیه، اینا اخلاق سنتیه، مال دوره گذشته است. اخلاق مدرن، اخلاق جدیدی که بخواد با او به پیشرفت و توسعه برسید، اتفاقا این اخلاق شماره دو عکس اخلاق شماره یکه. بنابراین اقتصاد و سیاست و حقوق بشر و اینا رو از اون اخلاق قدیمی که پیغمبرها و اینا میگفتن جدا میکنیم تا علمی بشود. اقتصاد منهای انفاق و ایثار و اخلاق. توی تفکر شما یک چیزی به نام اردوی جهادی دیگه نداره، اصلا معنی نداره. اصلا جهاد اقتصادی من، چون جهاد یه کلمه مقدسیه. جهاد اقتصادی یعنی یک عمل مقدس اقتصادی که مرکزش من و لذت و مصرف من نیست، مرکزش گذشت و خدمت به دیگرانه برای خدا بدون توقع. این مفهوم اصلا تو اقتصاد لایک یه مفهوم ذاتاً غیر علمیست. البته اینجا برای که سوء تفاهم هم نشه، یک تفاوتی بین تفکر اسلامی و همون تفکر یونانی قبلی اینا هم هست. ما با هم یکی نیستیم، اشتراکتی هست، اما تفاوتای هم هست که فقط من به یکیش اشاره کنم. کسی فکر نکنه تفکر اسلامی با تفکر یونان باستان تو این قضیه کاملا یکیست. شباهتی داره، تفاوتی هم داره. از جمله اینکه اینا وقتی میگفتن منزلت، هر کسی طبق موقعیت اجتماعی خودش چیزی داشته باشه، در واقع برابری طبیعی هم نمیپذیرفتن. میگفتن هر کسی متعلق به یک نژادی، قومی، قبیله‌ای، گروهی و صنفی است و هر طبقه و قومی هم یک حقوقی داره، هر نژاد و صنفی حقوقی داره، هر کسی به حقوق خودش، یعنی طبقه بندی بر اساس یک نوع طبقه بندی غیر عادلانه بود، منتها بر اساس نه مسائل فردی بلکه بر اساس مسائل مثلا طبقاتی. ولی در تفکر اسلامی طبقه ما به این شکل نداریم، انسان ها همه در برابر خداوند مساوی هن. از هر قوم و نژاد هر چی که هستن مساوی هن. در یه حقوق اولیه همه با هم مساوی هن به صرف انسان بودن. مازاد برو هر کسی حقوق اضافی میخواد باید کار کنه، هر کس کار میکنه به اضافه او یه حقوق اضافی پیدا میکنه، کسی که کار نمیکنه خب او رو نداره. اگر نمیتونه کار کنه باید دیگران کمکش کنه. گدایی و دزدی و سرقت مثل تفرعون اقتصادی از دو طرف هر دو غیر ارزشی شمرده میشه. اینم نکته دوم که اینم جنبندی بکنم روشن بشه. تحت عنوان خلاصش این شد که تحت عنوان اندیشه مدرن برابری حقوقی انسان‌ها صرف نظر از همه تعلقات به عنوان یک پیشفرض قبول میشه، اما یعنی نه در چارچوب طبقه و گروه خاص، چون تو مفهوم ارسطویی میگفتن معامله نابرابر با افراد نابرابر، معامله برابر با افراد برابر. یعنی معامله نابرابر با افراد نابرابر به لحاظ ذاتی هم منافاتی با عدالت نداشت و یکی از تفاوت‌های تفکر یونانی با تفکر اسلامی است. تفکر اسلامی با این تفکر سکولار هم که خب تفاوتش خیلی واضحه که یک تفکر مادی و یک تفکر که حیوانی نگاه میکنه به انسان، با یک تفکری که به حقوق مادی انسان هم الهی نگاه میکنه. همین تعبیری که از پیامبر عرض کردم که اگر دولت بهشت رو میخواهید، دولت بهشت دولت فقراست. اگر پیامبر فرمود هر کس میخواد به من، در یه روایت دیگه از ایشون فرمود هر کس در قیامت میخواد به من نزدیکتر باشد، در دنیا به مساکین، به مسکینان نزدیکتر باشد. فرمود هر جا منو گم کردید در دنیا یا آخرت، مرا میان مساکین بجوید. اینا تعابیر پیامبر اکرم. پیامبر به حضرت امیر فرمودن تو امام فقرایی، امام مساکینی. و اصلا این لقب ابو تراب که به حضرت امیر میدن طبق یک نقل اینجوری بود که حضرت خب خوابیده بودن رو خاک و پیامبر آمدن کنارشون و مراقب بودن که حضرت امیر بیدار نشن. طبق یک نقلی هم دیدن باد زدن که ایشون از خواب بیدار نشن و بعد که بیدار شدن و اینها، خب لباس ایشون خاکی بود و یک کسی با به مذمت ای رو گفت که میاد مثلا رو خاک خوابیده و فلان. پیامبر ای رو به عنوان تجلیل و تشریف حضرت امیر فرمودن علی ابو ترابه، که به حالا به اصطلاح ما میشه خاکی، علی خاکیه. اینا فخر شمرده شد تو تفکر اسلامی. پیغمبر تو جامعه ای که طبقه بندی اشراف و فقرا بر اساس پوله بود و هنوز هم هست، همه جای دنیا هنوز هم همینه دیگه. همینجا هم تو جامعه خودمون هم تو خیلی از اقشار همینه، کسی که پول داره شریفه، کسی که فقیره شریف نیست. در برابر این فرهنگ پیامبر فرمودن الفقر و فخری، فرمودن فقر افتخار منه منتها نه فقر از باب بیچارگی، تنبلی و بیکارگی و مفتخوری، فقر به مفهوم گدایی نه، فقر به مفهوم زهد و نخواستن. فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه. فرمود اگر کسی به فقیری توهین کنه به خاطر فقرش، به ثروتمندی احترام بگذاره به خاطر پولش، پیامبر فرمود نیمی از دینش رو از دست داده. یعنی اگر کسی مردم رو بر اساس موقعیت اقتصادیشون ارزش گذاری کنه، پیامبر فرمود دین نداره. اینا نشون میده نوع نگاه اسلام به اقتصاد یک نگاه الهی انسانی است، نوع نگاه اونا حتی به اخلاق یک نگاه مادی است. فیلسوف مدرن و سکولار میاد از به مفهوم طبیعت، از مفهوم طبیعت به اصطلاح شروع میکنه، از حق طبیعی و قانون طبیعت سخن گفتن تو قرن 17 و 18 میلادی، اما غیر از با معنای غیر از اونچه که یونان باستان میگفت و هر دوش اشکال داشت، و یک سلسله مراتب ارگانیک رو از جامعه رو مورد بحث قرار میدادند که آیا هست یا نیست. بعد میامدن راجع به حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی، سبک زندگی و از این قبیل بحث میشد. نتیجه نهایی این بود که اخلاق و عدالت با رفتار منطبق با رعایت حقوق طبیعی تعریف بشه. این اصل کم کم رفت زیر سوال. فقط یک جمله دیگه من بخونم از جان لاک. جان لاک پدر لیبرالیزمه. جان لاک پدر تئوریک لیبرالیزم و جامعه مدنی لیبراله. گوش کنید عبارت رو. فردگرایی و خودمحوری انسان مدرن بزرگترین ارزش و فضیلت اخلاقی را که قبلا میگفتن نوع دوستی و کمک به دیگران، این رو تحت شعاع قرار داده. یعنی جامعه مدرن و علمی از اخلاق و معنویت به طور طبیعی تهی خواهد شد، چون طبق این مبنا انسانیت مساویس با فردگرایی، فردگرایی هم مساویس با فردگرایی مادی، فردگرایی مادی هم مساویس با خودخواهی. و اتفاقا انبیا آمدن همین خودخواهی مادی رو مهار کنن که بگن ما تو مرکز عالم نیستی و میخوای رشد کنی فداکاری کن، اصالت لذت مبنات نباشه، اصالت کمال باشه. این اتهامیست که به این تفکر زده میشه، سندش تو سخنان صریح خود اونها هست و از اینجا تقویت میشه که نظم اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های فردگرا رو که اسمشو میذارن نظام بازار سرمایه‌داری، میگن این قبول میکنن که آقا ما اصلا هدف مشخص جمعی اخلاقی نداریم، ملاک ما دامن زدن به رقابت است، مسئله تعاون و ایثار و خدمت به دیگران و گذشت و کمک به دیگران، اینا مفاهیم اقتصادی و علمی نیست. و اینایی که از موضع اخلاق و عدالت بخوان وارد بحث اقتصادی بشن متوجه اقتصاد نیستند، اقتصاد رو نمیشناسن، اینا مانع توسعه میشن و نمیفهمن که نفع فردی اگر با همبستگی گروهی اجتماعی تضاد پیدا کرد و شما رفتی به سمت همبستگی، رقابت رو ضعیف میکنی. وقتی جامعه توش رقابت نباشه پیشرفت نیست. یعنی ببینید دو نوع رقابت اینجا هست، دو نوع رقابته. یک رقابتی که با همبستگی قابل جمع است، یک یعنی رقابت اسلامی اخلاقی. ابنده تو بازار اسلامی هم مردم باید رقابت کنن، توی دانشگاه اسلامی هم باید رقابت باشه. اینجوری نیست که همه بشینن به فرما بزنن و هم بالاخره یک رقابتی باید باشه، اگه نه هیچ کس کار نمیکنه که. رقابت حتما باید باشه تو عرصه اقتصاد علم، این رقابت آزاد هم باید باشه، اما این رقابت در توأم با یک همبستگی و وحدت انسانی و اخلاقی باید باشه. یعنی رقابت سگی نباید باشه، تکالب. این تفاوت منطق اسلامی است با این منطق اینا. او میگه آقا رقابت بازار و اقتصاد و زندگی کلا یعنی رقابت. اگه اسم اخلاق و همبستگی و وحدت و ایثار رو آوردی دیگه رقابت نمیشه، پیشرفت نمیشه. تفکر اسلامی میگه رقابت، اما رقابت سالم با حفظ برادری، نه با گاز گرفتن همدیگه و لگد زدن و از پا انداختن همدیگر. میگه اخلاق، گوش کنین، اخلاق جامعه کوچک، اینایی که میگن برین اردوهای جهادی خدمت کنه، اینا اخلاق جوامع کوچک قدیمی بوده. تو روستایی کارا رو، زندگی های روستایی قدیمی کارا رو میشه کرد، نه تو زندگی شهری امروز. اخلاق ما دو تا اخلاق داریم، یکی اخلاق جامعه کوچک ابتدایی یکی اخلاق جامعه بزرگ شهرنشینی سرمایه داری. اخلاق جامعه کوچک رو به جوامع بزرگ تعمیم نباید بدید. سازوکارها فرق میکنه. دیگه شهرنشینی شروع شده، تقسیم کار شده تو شهرها، صحبت از قواعد اخلاقی و رفتاری نباید بکنید. هر کسی کارش معلومه، سرش تو سوراخ خودش، تو آخور خودشه. دیگه کسی این که آقا سر تو از آخور در بیاد به این بغلیای یک نگاهی بکن کمک کن، این حرفا نیست. هر تقسیم کار شده، جامعه پیچیده شده، مدرن شده. اون اخلاقیاتی که در گروه‌های کوچک موجب موفقیت بوده، در جامعه بزرگ موجب شکست میشه. دقت میکنید؟ تفکیک اقتصاد از اخلاق. میگه او اخلاق قدیمی بود که میگفت آقا هر چی داری خب حالا یکی نداره هیچی، تو سه برابر داری یا کمیش هم بده به او یا نصف کن. مثلا تو روایت داریم راجع به اهل بیت که گاهی هر چند وقت یه بار مثلا کل اموالشون رو تقسیم میکردن میدادن. مثلا راجع به امام حسن سلام الله علیه، راجع به سید الشهدا هست، راجع به امام صادق هست، راجع به حضرت رضا هست، راجع به اهل بیت زیاد اینا که مثلا هر چند وقت یه بار یه سال یه مرتبه کل اموالشون نصف میکرد، میداد به فقرا با نصفش. مواردی هست که کلش رو میدادن دوباره از صفر شروع کردن. اینا در سیره اهل بیت هست. یعنی یه مرتبه هر چی داشته میداده پا برهنه با دست خالی از صفر دوباره شروع میکرده. خب اینا تو این محاسبات معنی نداره. میگه اینا اخلاق جوامع کوچک سنتیه. اخلاق مدرن این حرفا سرش نمیشه. نظم جامعه کوچک مبتنی است بر پیگیری هدف مشترک اعضای جامعه. تو جوامع ابتدایی هدف مشترک داریم، تو جوامع پیشرفته هدف مشترکی وجود نداره. هدف فردیه، هر کسی خودشو هدف و منافع خودش. چون تو جوامع قدیمی قبیله‌ای مردم شناخت چهره به چهره از هم داشتن و نظارت مستقیم تو کاراشون بود، همدیگر رو میشناختن، تو رو دربایستی هم گیر میکردن. تو در باشتی گیم مثلا میگه میخوام بچه‌م عروس کنم، داماد کنم، نداره، میفهمید نداره، همسایش خب نتونست نداره. میگه حالا دیگه ما همسایه دیگه نداریم. تو جامعه مدرن ما رو در باشتی با هم نداریم. هر کسی به همسایش و به همکارش اینا میتونه بگه این مشکل خودته، به من ربطی نداره. میگه این اخلاق مدرن و با این اخلاق میشه توسعه و پیشرفت داشت. هر کسی هدف مشخص برای بقاء فردی خودش داره. تعاون و همبستگی و ارزش‌های اخلاقی در جمع، اینا دیگه تعیین کننده نباید باشن در مسئله مصرف و تولید و توزیع. در جامعه بزرگی که تقسیم کار وسیعه و روابط مبادله‌ای شبکه‌ای و فراگیره، هدف مشترک وجود ندارد. هدف مشخص جمعی وجود ندارد. هر کسی در چارچوب قواعد انتزاعی بازی شخص خودش را بکنه. هر کسی بازی خودش رو بکنه. این وسط با همدیگه استکاک پیدا میکنیم. سعی کنیم کمتر به هم صدمه بزنیم تا کمتر صدمه بخوریم. همین. قرار نیست کسی کسی رو کمک بکنه. دقیقا همون که تو روایت ما اسمش گذاشتن تکالب. کلب یعنی سگ. تکالب یعنی زندگی سگی. سگا هم چون که دعوا میکنه همدیگه رو میجوون و میرن. اینا این دعوت به تکالب. میگه همدیگه رو بجوین و برو جلو. هدف جمعی ما نداریم که یکی تاواش تعارف بزنه بگه اول شما بفرما. مثلا ما گشنه ایم ولی شما بفرما. اینجا سود بیشتر من میتونم بکنم ولی ازش میگذرم تا تو خیلی ضرر نکنی. مثلا تو بازار اسلامی میگن مستحب ایه فروشنده جنسی که میده از پولی که میگیره بیشتر باشه. بعد به خریدار میگن مستحب برای تو اینه پولی که میدی از جنسی که میگیری بیشتر باشه. دقیقا این مستحب و مکروه اسلامی خلاف مستحب و مکروه سرمایه‌داریست. او اصلا میگه حد اکثر سود کمترین زحمت بیشترین لذت. این میگه بازار اسلامی بازاریه که توش دروغ نگن، قسم نخورن، چونه نزنن. همین کارهایی که بازاریای ما هممون بلدیم. قسم میگه بازار اسلامی بازاریه که در آن سوگند نمیخورن، دروغ نمیگوین، چانه نمیزنن. همه با هم راست میگن. بازار غیر اسلامی بازاریه که هم قسم میخوری هم دروغ میگی هم چونه میزنی. آخر هم همه با هم دعوا دارن. البته این سرمایه‌داری که میگم بخش مهمی از همین اخلاق فاسد سرمایه‌داری در جامعه ما هست، حاکمه. نه اینکه جامعه ما اسلامیه اونا سرمایه‌داری. اتفاقا بعضی از این قوانین در بعضی کشورهای به اصطلاح سکولار نه به خاطر خدا و آخرت و اخلاق، به خاطر نظارت دقیق و سود رعایت بیشتر میشه. یعنی بعضی کشورها هست شما میرید یک جنس رو این ور شهر اون ور شهر تو مغازه های قیمته، ولی بعضی تو جامعه خود ما میری از این مغازه با مغازه بغلی نمیدونی کدوم داره کلا تو برمی‌داره. خب این همون فرهنگ حیوانی است که تو روایت خلافش بحث میشه. اینم پس از عرشبت که جنبندی نکته دوم که اینا ادعاشون اینه که اصلا انسان مدرن، اقتصاد مدرن تو دو تا دنیای ارزشی متفاوت زندگی میکنه. یک گروه کوچکی همبسته داره مثل خانوادش و مثلا انجمنش و اینا، اونجا بحث اقتصادی نیست، او هم برای ارضای روانی خودشه. دوم یک شبکه گسترده روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی است در سطح جامعه، اونجا یک اصل حاکمه و اون رقابته. هر کس بخواد نهاد رقابت رو حذف کنه به جاش اصل همبستگی رو بیاره، یا بگه رقابت در ذیل همبستگی و در کنار همبستگی، این در واقع کل نظام اقتصادی و سیاسی مدرن رو با فروپاشی، با خطر فروپاشی مواجه میکنه. یعنی شکست و بنبست و پیشرفت نخواهد بود. مدیر یک بنگاه موفق رقابتی کسی است که به خانواده خودش هم تو خونه لبخند میزنه، اما تو بازار به خانواده خودش هم رحم نکنه. میگه حساب حساب کاکا برادر. البته یک معنای درستی داره این جمله که همه چیز حساب کتاب داشته باشه و دقیق باشه، اما اینا به معنی دومشه که ما اگر با هم دیگه رفیقیم، قوم خویشیم، فامیلیم، اینا تو خونه بره همو اونجا هم بره که به من منافعی داری، منو میخندونی، من به تو احتیاج دارم، تحملت میکنم، ولی آمدی سر کار تا شیرت میمکن، تو دیگه برای من فرقی با بقیه نه. این یعنی دو تا دنیای ارزشی متفاوت. انسان تکه تکه میشه به دو بخش. میگه ارزشای این بخش رو تعمیم نده به اون بخش دیگه، این هم ناممکنه هم نامطلوبه و سوء تفاهم به وجود میاره. بعضیا فکر میکنن اینا با اخلاق میشه مسائل درست کرد. حالا سراغ فرهنگ اسلامی هم عرض بکنم، بیایم که چند تا آیه و حدیث بخونم براتون عرضمو ختم بکنم. در منطق اسلامی که آیات و روایات در این باب بسیاری، من همه‌شو نمیتونم بخونم، فقط به بعضیش اشاره میکنم. اولا فرد و فردیت محترم و مهمه. اسلام مالکیت خصوصی، حریم خصوصی، اینا رو کاملا میپذیره. مسئله پول، مبادله، این کسی که بیشتر زحمت میکشه بیشتر برداره، کسی که مفخورتر و تنبل کمتر، اینا همه 100% عدالته. عدالت این نیست که آدم تنبل و زحمت کش یک اندازه بخورن، این عدالت نیست، این خلاف عدالته. حریم خصوصی محترم، مالکیت خصوصی محترمه. میفرماد اگر کسی در دفاع از مالش کشته بشه شهیده، چون مسئله منیت نیست، مسئله حقه، مسئله حقه. همون پیغمبری که میگه انفاق و ایثار و حق از حق خودت بگذر برای حق دیگران، و همون قرآنی که میفرماد راجب خانواده حضرت امیر از زهرا و فرزندانشون میفرماد که انفاق کردن اموالشو الا حبه، به دو معنا، هم به حب خدا، به عشق خدا، هم بنابر یک تفسیر الا حبه یعنی با این که خودشون دوست داشتن، نیاز داشتن، روزه داشتن، دو سه روز روزه بدون سحری و افطاری رای میدادن به فقیر و مسکین و یتیم. این ارزش به عنوان یک ارزش الهی ازش دفاع میشه. در کنارش هم میگه آقا اگر در دفاع از حق مالی خودت کشته شدی شهیدی راه خدایی. یعنی مسئله حیوانیت و منیت نیست اینجا، این حقه، حق خودت، حق دیگران، باید در برابر ظلم بیستی. پس این آخرت گرایی و اخلاق گرایی اسلامی معنیش این نیست که آقا حقوق مادی مهم نیست، حریم خصوصی مهم نیست، مالکیت مهم نیست، ثروت اهمیت نداره، عقلانیت اقتصادی مهم نیست. نه، اینا همه هست. اینم قبوله که در عرصه خصوصی خانوادگی با عرصه بازار اخلاقیات عیناً مثل هم نیست، روشنه. هیچ کس حریم خصوصیش و حریم عمومیش مثل هم نیست، اما تفاوت نباید اینجوری در به شکل تضاد در مبانی باشه. تفاوت غیر از تضاده. اما بعد از همه این حرفا، بعد از اینکه همین اسلام میفرماد اینایی که کار میکنن برای تولید ثروت تو جامعه، تولید اشتغال، تولید کار برای دیگران میکنن، اینا مجاهد فی سبیل الله هن. روایت داریم زیاد، کسی که برای دیگران کار آفرینی میکنه، مثلا میره یک کارخونه زمینی جایی را آباد میکنه، 100 نفر رو برایشون اشتغال ایجاد میکنه، تولید ثروت و تولید کار. در روایت ما میفرماد اینا شهید فی سبیل الله هن. در روایت میفرماد هر کس برای دیگران تولید کار و اشتغال کنه، بیکاری رو کم کنه، کارخونه را بندازه، مزرعه را بندازه، تولید را بندازه و افرادی رو اشتغال براشون ایجاد کنه، ای اگر به مرگ طبیعی بمیره شهید راه خداست. این بزرگترین خدمت تولید ثروت و تولید کار. بنابراین میشه کسی کارخانه دار و زمیندار و مزرعه دار و ثروتمند باشه و شهید فی سبیل الله هم باشه که این ثروت از راه مشروع بیاد و در راه خدمت به خلق مصرف بشه. میفرماد کسی که از خونه میاد بیرون برای تأمین معاش خانوادش بدون ظلم به دیگران، مثل کسی که پیش چشم پیغمبر شهید شده. یعنی کارگری که از خونه صبح میاد بیرون، یا کارمند یا هر کسی، هر کی از خونه صبح میاد بیرون که میگه امروز میرم تا شب عرق میریزم، زحمت میکشم، مخارج زندگیمو تأمین کنم. پیامبر فرمود مثل کسیه که جلوی چشم پیغمبر در بدر و احد جنگیده و شهید شد. یعنی میشه هر روز شهید شد. اینا که کار میکنن، تولید میکنن، زحمت میکشه، عرق میریزه، این شوفر تاکسی که صبح تا شب تو گرما سرما تو ماشین، اون یکی کارگر مور، اون کارمند، هر کسی که هست، هر کس هر کاری میکنه. و هرچه تو روایت فرمود هر کسی کارش سخت تر است، پاداشش بیشتره. او که بیشتر عرق میریزه بیشتر پاداش میبره. چون کارم کار زیر کولری داریم، کار زیر آفتاب داریم دیگه. او دوستایی که مارمزون تابستون زیر آفتاب روزه میگیره و کار میکنه، خب او هم روزه گرفته، بنده و شما هم زیر، حالا بنده شما که نه، شما که میرید کار میکنید تو بیابونا با اینا، امثال بنده هم که زیر کولر روزه میگیرم، این هم روزه گرفته. این روزه کجا؟ اون روزه کجا؟ این کار کجا؟ اون کار کجا؟ فرمود مقبول ترین کار نزد خداوند احمزها، هر کاری سخت تره پیش خداوند محبوب تره. هر کس بیشتر زجر میکشه در راه تولید کار و زحمت کشی، این پیش خداوند عزیزتر و محبوب تره. این روایت ها خیلی مهمه. میگه اونایی که تو دنیا بیشتر مفخوری کردن، تو قیامت بیشتر معطل میشن، چون این چربی ها باید حسابی بسوزه. اینایی که تو دنیا کمتر خوردن، بیشتر مشکل داشتن تو زندگیاشون، مشکل مسکن، کار، خانه، گرفتاری، برای تأمین معاشش بیشتر زحمت کشیده، در روایت ما فرمودن اینها از پل صراط راحت تر عبور میکنن و بیشتر مورد رحمت خدا قرار میگیرن. روایت دیدم مثلا 100 تا 1000 تا فقیر از حساب کتاب رد میشن، یک غنی و ثروتمند یا قدرتمند هنوز اونجا گیره، او هنوز با جواب بده، ولی او میره، میگه آقای کاری نکرد، چیزی نخورد توی دنیا که بذار بره زود. اینا اینجوری نیست که، خلاصه خر تو خر نیست عالم، که آقا چه فرقی، یکی داره این همه مصیبت میکشه، یکی داره راحت میخوره و مخابه، هر دوشون هم مسلمان و مذهبی، تموم شد، هر دو میرن به بهشت. نه خیر، اینجوری نیست، اینجوری نیست. دوران جنگ گذشت ولی نگذشت. اونایی که او 8 سال خانواده‌هایی که فداکاری کردن با اونایی که نکردن، حالا کنار هم میشینن، ولی اینا پیش خدا که مساوی نیستن که، بعداً معلوم میشه. چون خدا فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خالی بندی نیست. فرمود هر کس اهل جهاد تلاش میکنه، زحمت میکشه، با اونایی که نشستن، قائدین یعنی نشستگان، با اونایی که نشستن و مف خوردن و نگاه میکنن، اینا پیش خدا مساوی نیستن. ولو اونایی هم اهل نماز و حج و روزه و همه چی هم باشه، مساوی نیستیم. قائدین غیر اول الضرر، اونایی که مشکلی نداشتن، سالم بودن ولی نیامدن. اینایی که حالا الان میرن تو بیابونا کمک میکنن به محرومین، با اون که نمیره، اینا پیش خدا مساوی نیستن. اونا مجاهدن، اینا قائدن، اونا مجاهدینه، دارن جهاد اقتصادی خدمت میکنن، اینا قائدینه، نشستن نگاه میکنن. این در تفکر اسلامی مسئله است. از اون طرف جامعه اینا که میگن فلسفه، همین اردوهای جهادیه. آیات و روایات به ما صریحا میگن جامعه اسلامی جامعه بدون فقره. اگر در یک جامعه فقر هست، فقیرند، اون جامعه به همان اندازه غیر اسلامی است. این مضمون بسیاری از روایات ماست. وقتی در فرهنگ اسلام میگن اگر از یک در فقر بیاد، ایمان از اون در میره بیرون، فقر و کفر دیوار به دیوار همان برای اکثر مردم الا یک عده خاصی، پس یعنی جامعه ای که فقر درشه، این جامعه زمینه کفر درش هست. پس جامعه اسلامی جامعه ای است که با فقر در اون مبارزه میشه. ما هدف الهی اسلامی، شریعت اسلام اینه توی جهان، کل جامعه جهانی اگر بتونیم به وقت، که این کار حضرت دیگه، تو جامعه خودمون در حد توان خانواده های فقیری که مسائل اولیه زندگیشون تأمین نیست، نباید یکی از خانواده هم باشه. یعنی خانواده ای که مسکن نداره، سایه بالا سر نداره، خانواده ای که مریض میشه، امکان بهداشتی نداره، خانواده ای که امکان ازدواج نداره، امکان تحصیل نداره، امکان رشد علمی نداره، اینا چیزایی که اسلام روشن باشه. اقتصاد اصلا ببینید، اقتصاد اسلامی میگن چیه؟ خیال میکنن اقتصاد اسلامی مثلا به جای 2 تا 4 تا میخواد بگه 2 تا 5 تا. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد عقلی و تجربی به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد عقلانی و تجربی به علاوه معنویت، نه منهای معنویت، به علاوه توحید، نه منهای توحید، به علاوه برابری و احساس، نه منهای برادری. این اصل قضیه است. یعنی اگه اسلام میگه جامعه فقیر نباشه، از اون طرف میفرماد جامعه متکاثر هم نباشه. متکاثر یعنی جامعه که همه مسابقه رفاه میذارن با هم، همه تشریفات و اشرافیگری هی با هم مسابقه میذارن که کی بیشتر خورد. یه مسابقه یه بازی گذاشته بودن یه وقت تو تلویزیون، بچه ها رو آورده بودن، مسابقه ای بود که بیشتر بخورن. جلوشون شیرینی گذاشته بودن، میگفت سوت میزنم 5 دقیقه وقت داری، کی ببینه بیشتر میخوره. خب اینم یه جور مسابقه. یک مسابقه هم هست میتونه بذاری آقا یک چیزی رو ببینم ظرف 10 دقیقه کی بیشتر میسازه، مثلا گل بزنن بگم کی بیشتر یه خونه میسازه. این میگم این مسابقه سوت، کی زودتر میخوره بیشتر میخوره. 2 جور مسابقه دیگه، اصلا کوچیکی هم شروع میشه مسابقه ها. یه بازی کامپیوتری دیدم، بچه‌ها داشتن بازی میکردن تو فامیلا. این کسی که نشسته پشت بازی باید میرفت تو خونه همسایه، همسایه آزاری میکرد. واقعا بازیش اصلا همین بود. مثلا میرفت تو خونه او، یواشکی شیشه‌ش میشکست، در یخچالش وا میکرد، نمیدونم یک جایی رو پردر میکن، بعد باید در میرفت که او نفهمه. این بازی ایه. یک بازی هم میشه اینجوری باشه که آقا مخفی کاری و هیجان میخوای، خوبی هم داره بازی اینجوری، برو در خونه فلان محتاج شب یه چیزی بذار، مواظب باش درو باز نکنه بشناسد، فرار کن، مثل حضرت امیر برو که نشناسد. خب این هم توش هیجان هست، بازی همه کارا هست، ولی 2 جوره دیگه. یکیش گسترش اخلاق انفاق و اردوی جهادیه، یکیش گسترش مردم آزاری و لذت بیشتره. اقتصاد هم همینطوره، مثل با همین یک نوع بازیه. خب اگر میفرمان که جامعه منهای تکاثر و منهای فقر، این میشه جامعه اسلامی، پس یعنی اردوی جهادی جهاد مقدس است برای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به جامعه اسلامی. میگن جامعه اسلامی باید جوری باشه که هزینه های اولیه زندگی رو همه داشته باشه و فقر با عدالت تعارض داره، سرمایه داری و اشرافیگری هم با عدالت تعارض داره. اسلام میخواد، روایات زیاده، من دیگه نمیتونم همشو بخونم، شما هم دیدید، میخواد خانواده ها، نه اینکه همه مسلحن، دقیقا همه خونه ها لازم نیست مثلا باشن، نمیشه، مثلا خوب هم نیست، مثلا عادلانه هم نیست، تفاوت باید باشه، اما فاصله ها خیلی نباید بشه. این میشه فرهنگ روایات ما و فرهنگ قرآن. تحقیر فقرا یک حرام مسلم فقهی و اخلاقی است در فرهنگ اسلام. اردوی جهادی کمک میکنه برای اینکه این فرهنگ تحقیر فقرا تبدیل بشه به فرهنگ تعظیم فقرا. بنابراین این هم از این جهت هم یک جهاد مقدس دیگری است. اصل دیگه در اسلام، در روایات ما میگن یکی از علائم منافق اینه که کسله، تنبله. این خیلی مهمه، تنبلی و کسالت جزء علائم نفاقه. از پیامبر و اهل بیت که مؤمن مدام نشاط داره و مدام میخواد کار کن. بنابراین جامعه تنبل، انگل، مفتخور و آویزون جامعه منافقه. جامعه پرکار، پرتلاش جهادی که مدام میخواد بره خدمت کنه، آباد کنه، کار کنه، این میشه جمع مؤمن. اینم یادمون باشه، اگر یه وقتی کسی به ادای معنوی و عرفان در میاره و میخواد بگه این یعنی تنبلی، یعنی هر کسی مثلا لخلخ میکنه کفشاشو، سرشو پایین میگیره و آب دهنش رو جمع نمیکنه، این خیلی معنویه. کسی که بقیه کاراشو بیان انجام بدن، این خیلی عارفه. این درست خلاف فرهنگ اسلامه. پیغمبر اکرم نمیذاشه یک کسی براش آب بیاره، تو روایت داره کفش خودشو وصله میکرد، نمیذاشه کسی دست به کفشش بزنه، لباسش. حضرت امیر همینطور، اهل بیت همینطور. آقا هر کی رو میبینین، حالا وقتی کسی پیرمرده او حسابش جداست، هر کسی میبینی که همجور شله میخواد آویزون شد تکیه بده به ای او، یه وقت فکر نکن این عارفه، این عارف نیستی. عارف یعنی مجاهد، عارف یعنی هر کی بیشتر کار میکنه و تلاش میکنه برای خدا او عارف داره، هر کی کمتر مصرف میکنه بیشتر تولید میکنه این عارفه. مفتخوری عرفان نیست، معنویت نیست. فرمودن اگر بخواید مؤمن رو بشناسید دو تا علامت داره تو روایات مکرر ما. یک، چهرش آرام و خندانه، تو چهرش غم نیست. غمی اگر داره تو دلشه، چهرش شاده. علامت دوم، فرمودن کسل نیست، پن نمیشه همش یک جایی بیفته، هر وقت میره سراغش چه کار میکنه؟ ای دیگه نمیدونم چه جوری. هر کی اینجوری حرف میزنه تو روایت ما میگن مشکل. مؤمن در بدترین شرایط میگن زنده و با نشاط، هیچ وقت تعطیل نمیشه، ترمز نمیکنه، استعفا نمیده. اینم که میگن راجع به حضرت امیر، اینم که اشتباهات میگن حضرت امیر خانه نشین شد. حضرت امیر هرگز خانه نشین نشده، اشتباه نکنین ها، این دروغه، این اصلا خلاف واقعیت سنت امیر المؤمنین. میگن بعد از قضایای پیغمبر اینا ایشون خانه نشین شد، تو گرمای مطلق داره، همین چشمه که الان اطراف مدینه هست، بئر علی میگن، رفتید نمیدونم دیدید نه آبا بئر علی که میگن، ابیار که چاهایی که کنده بودن اونجا، وقتی که به حساب بیکار بوده باز نمیشه از تو خونه که پا میشد میرفت چاه آب میکن، تشنه آب که میزد بیرون آباد میکرد، تو روایت نقل شده خودش از این آب نخورد، فوری قلم و کاغذ نوشت این وقف است بر مردم محرومی و فقرای منطقه، تشنه از تو چاه آمد بیرون رفت. خانه نشین و اصلا ما تو اسلام خانه نشینی و یه گوشه بشین و ببینیم دنیا چی میشه و یه حرفا نیستش، همش کار و تلاش، همش تلاش. کسالت فرمودن علامت نفاقه. جامعه که تنبله، جامعه که اسراف میکنه، یعنی الگوی مصرفش غلطه، مصرف زیاد میکنه تولید کم، اینا همه جوامع غیر اسلامی هست تو روایات ما. فرمودن جامعه اسلامی جامعه است که زیاد کار میکنه، زیاد تولید میکنه، کمتر مصرف میکنه. فقیر نمایی و گدابازی، اینا جزء خصلتای ضد اسلام است. فرمود اگه یه جایی میبینید هی همه میخوان بگن ما فقیریم، اینا اخلاق اسلامی نداره. دیدید بعضیا حتی وقتی هم داره میگه ندارم. خب مردی که داری چرا وقتی داری میگه ندارم؟ خیلی اینجوری هست، یعنی آدم میبینه اینا رو طرف داره، داره زندگیت میگه حالا مشکل داری، همه مشکل دارن، یک سر نق و ناله، ما مداری ما نمیدونم چی جوری هم، من اینجوری هم، فلان اینجوری هم. این تو روایت ما میگن این آدم مسلمون نیست، کسی که همش فقیر نمایی میکنه و هی اظهار ذلت میکنه و هی میگه من بدبختم و ندارم. و تو روایت میفرماد اگر نداریم نباید کارو بکن، چون عزت و کرامتت باید حفظ کن، اگر نداریم نگو ندارم. بعد بعضی ها دارن میگن ندارم. ببینید اصلا ما سبک زندگی، میگه گفتن سبک زندگی، اصلا سبک زندگی اسلامی درست یک طرف داره میره، ما یک طرف دیگه داریم میره. فرمود علامت جامعه ایمانی اندازه نگه داشتن در معاش، تعادل در معاش، هر چقدر لازم دارن همه نسبت به هم نزدیک حالا نه اینا داشته باشن. عدم هر کس تحرک در طلب روزی نداره، فهمیدن این سبک زندگی اسلامی نیست. کسایی که تحرک ندارن مفخوری هم میخوان بکنن، خود را محتاج دیگران کردن، تکدی و گدایی و التماس کردن از دیگران. فرمودن فقط در لحظه ای که داری میمیری حق داری التماس کن، که دیگه واقعا از پا افتادی چیزی نده. فرمودن اگر نه، اگر مؤمنی حق نداری کرامت خودت رو زیر پا بگذاری و بری در دیگران خواهش کنی. و بعد فرمودن نه خواهش کنید از کسی گدایی کنید، خودتون رو تحقیر کنید، نه بذارید کسی خودش رو جلوی شما تحقیر کنه. اینم یک طرفه قضیه. حالا شما چون اردوی جهادی میرید و اینا، یه وقتی ممکنه بعضی از این خانواده های معروف اینا خب مثلا بیان اظهار چیز بکنن، تو روایت فرمود نه این کارو بکنید اگر مسلمانید، نه اجازه بدید کسی جلوی شما سرش خم کنه و آویزون کنه و بگه من بدبختم و اینا. کسی آمد خدمت حضرت امیر تاج شروع کرد، می‌خواست لب و لوچش آویزون کنه و بگن ما نداریم و اینا، حضرت امیر فرمودن شما چیزی می‌خواید؟ گفت بله. فرمودن که لطفاً رو خاک بنویس، نگو، نگو، تو چشم من نگاه نکن، تو چشم من نگاه نکن، از من خواهش کن، تو کرامت داری، کرامت تو حفظ کن. فرمودن میشه رو خاک بنویسی من بخونم؟ تموم شد. و السلام علیکم و رحمت. تا حالا آدم به این منظمی و با تربیتی دیده بودی که هم کاغذ گذاشت گفت برو تموم.